بسم الله الرحمن الرحيم.
حجية العام المخصص في الباقي. إذا شككنا في شمول العام المخصص لبعض أفراد الباقي من العام بعد التخصيص، فهل العام حجة في هذا البعض فيتمسك بظاهر العموم لإدخاله في حكم العام؟ اختلفوا على أقواله. مثلا إذا قال المولى كل ما إن طاهر ثم استثنى من العموم بدليل متصل أو منفصل الماء المتغير بالنجاسته ونحن احتملنا إلى آخر، عرض می شود که چهارمین مبحث از مباحث عام و خاص راجع به این است که حالا استعمال عام در باقی مونده از افراد بعد از تخصیص چه به نحو حقیقت باشد و چه به نحو مجاز، که در مبحث قبلی عنوان شد آیا این عام بعد از تخصیص در این باقی مونده از افراد حجیت دارد از عبد بر مکلف، از مولا بر عبد و از عبد بر مولا، یا نه چنین حجیتی ندارد؟ اگر گفتیم این عام حجت است، نتیجهش آن است که هر کجا شک بکنیم نسبت به باقی مانده می توانیم به عموم عام تمسک بکنیم، و اگر گفتیم حجت نیست، در موارد شک نمی توانیم از عموم عام استفاده بکنیم. قبل از هر مطلبی چند مثال برای این بحث عنوان می کنیم و بعد وارد بحث می شیم. مثال اول، مولایی به عبدش فرمود اکرم العلماء. بعد از مدتی فرمود لا تکرم من ارتکب الکبائر. هر کسی که گناه کبیره را مرتکب می شود اکرامش نکن. در اینجا ما یقین داریم که علمای عادلی که نه مرتکب کبیره هستند و نه مرتکب صغیره داخل در تحت عموم عام هستند و بلا اشکال اکرامشون بر ما واجبه، نسبت به اینها شکی نیست. و همچنین یقین هم داریم که مرتکب کبائر از تحت عموم عام بیرون شده، چون این عام تخصیص خورده و به واسطه تخصیص این دسته از افراد خارج شده. ولی شک داریم که آیا مرتکب صغائر هم از تحت عموم عام خارج شده یا نه. اینکه شک داریم که مرتکب صغائر هم خارج شده یا نه، نه به خاطر اینکه شک داریم که اون مخصص عنوانش اینها را میگیرد یا نه. اون مخصص مال کبائره نه مال صغائر، شکی نیست. ولی منشأ شک ما این است که احتمال میدیم یک تخصیص دیگر هم به این عام وارد شده باشد و مولا با بیان دیگر و با کلام دیگر فرموده باشد لا تکرم من ارتکب صغائر، اون کسی هم که مرتکب صغیره میشود او را هم اکرام نکن. لذا این احتمال تخصیص دیگر منشأ شک شده که آیا اینها اخراج شده اند و استثناء شده اند یا نه. حال در چنین مواردی آیا ما میتونیم نسبت به مرتکب صغیره به عموم عام تمسک بکنیم یا نه؟ اگر چنانچه نتیجه گرفتیم در این بحث که عام نسبت به تمام باقی مونده از افراد در تحت عموم عام حجیت دارد، پس در موارد مشکوکه میتونیم به عموم عام تمسک بکنیم. اما اگر نتونستیم این نتیجه رو بگیریم و حجیت عام را نسبت به تمام باقی مونده اثبات بکنیم، در نتیجه در موارد مشکوک ما نمیتونیم از عموم عام استفاده بکنیم، بلکه باید به قدر متیقن از این عموم اکتفا بکنیم. این یک مثال. مثال دوم، مولای به عبدش فرمود اکرم کل عالم الا زیدن و الا امرن. مثلا این دوتا رو استثناء کرد. در اینجا هم ما یقین داریم که عموم این عام شامل این دسته از افراد عالم، مثلا حسن، حسین و هادی و علی و امثال و زالک هست. قطعا نسبت به اینها باید اکرام بکنیم، جای بحث نیست. و از خارج یقین هم داریم که زید و عمر که دو تن از افراد عالم هستند، از تحوم عام اخراج به استثناء شده اند که متکلم اینها رو صریحا تخصیص زد. ولی شک داریم که آیا با یک مخصص دیگر، با یک استثنای دیگر، مثلا خالد و بکر را هم استثناء کرده یا نه. شک در تخصیص دوم، احتمال تخصیص دوم، منشأ شک ما نسبت به خالد و بکر این است که احتمال میدیم یک تخصیص دومی هم در کار باشه. باز در اینجا اگر گفتیم عموم عام نسبت به باقی مونده از افراد غیر از زید و عمرو نسبت به تمام باقی مونده حجت، پس ما حق داریم در موارد مشکوکه از عموم عام استفاده بکنیم، اصالت العموم جاری بکنیم و ازش استفاده بکنیم. اگر نتونستیم این نتیجه رو بگیریم که عموم عام نسبت به تمام باقی مونده حجت، پس در موارد مشکوکه نمیتونیم از عموم عام استفاده بکنیم، به قدر متیقن اکتفا میکنیم و حکم موارد مشکوکه را باید مراجعه بکنیم به ادله دیگر، از خارج دلیلی براش پیدا کنیم و اگر دلیلی نیافتیم مراجعه بکنیم به اصول عملیه، وضع اون دسته از افراد را با اصول عملیه روشن بکنیم. کسی براعتی شد، اصل براعت جاری بکند، بگد اکرامشون واجب نیست. کسی احتیاطی شد، اصالت الاحتیاط جاری میکند و میگد اکرامشون واجبه. اینم یک مثال. مثال سوم، مثالی که خود مرحوم مظفر هم در کتاب میزنن، اون اینه. فرض بفرمایید که مولا شارع مقدس فرموده کل ماء طاهر. این یک عام است، هر آبی پاک است، آب قلیل باشد، آب کثیر باشد، ملاقات با نجس کرده باشد، نکرده باشد، عمومیت. سپس با یک دلیل دیگری، اما متصلن مخصص منتصل متصل و اما منفصلن مخصص منفصل، اون آبی را که ملاقات با نجس کرده باشد و یکی از اوصاف ثلاثه او هم متغیر شده باشد، اون آب را استثناء کرد و خارج کرد. فرمود که مگر این گونه از آبها که اینها طاهر و پاک نیستند، چه قلیل باشند و چه کثیر باشند. اونگاه بعد از این تخصیص ما الان یقین داریم که اون دسته از آبها که در خارج با نجس اصلا ملاقات نکرده اند داخل در تحت عموم عام هستند و کل ما انطاهر نسبت به اونها حجته. و یقین هم داریم که اون دسته از آبهایی که ملاقی با نجس شده اند و احد اوصاف ثلاثه اونها هم متغیر شده، یعنی رنگشون یا طعمشون یا بوی اونها، اینا هم قطعا از تحت عموم عام خارج شده. استثناء آمده اینها رو خارج کرده، نسبت به اینها هم نمیتونیم از عموم عام استفاده بکنیم. ولی نسبت به یک آب قلیلی که در خارج ملاقات با نجس کرده متغیر هم نشده، صرف ملاقاته. شک داریم که آیا این آب در تحت عموم عام باقی است، کل ما انطاهر این رو شامل می شد، یا از عموم عام خارج، کل ما انطاهر اینجا هم شامل نیست و حکم می شود به عدم طهارت. منشه شکمون این است که احتمال می دهیم که مولا و متکلم با یک مخصص دیگر، با یک استثنای دیگر، متصلن او منفصلن، این گونه از آبهای قلیل را هم از تحت عموم عام استثناء کرده و خارج کرده. البته یقین هم نداریم، مجرد احتمال و مجرد شک. شاید همچی مخصصی به کار بود، به دست ما هم نرسید، این احتمالش که منتفی نیست. باز در اینجا اگر چنانچه گفتیم عموم عام کل ما انطاهر نسبت به تمام باقی مونده از افراد، چه افراد متیقن و چه افراد مشکوک، حجت است، البته نسبت به این آب قلیل کذایی هم از عموم عام استفاده میکنیم و حکم به طهارت میکنیم. ولی اگر نتونستیم ثابت بکنیم که عام در باقی مونده چه در موارد متیقن و چه مشکوک حجت است، البته نسبت به این آب قلیل که ملاقی با نجس شده دیگه نمیتونیم از عموم عام استفاده بکنیم با حکم به طهارت و پاکی او بکنیم، بلکه باید به دنبال ادله دیگر باشیم. اگر از خارج دلیل اجتهادی بر طهارت یا نجاست این آب پیدا کردیم، به اون دلیل اجتهادی عمل میکنیم، و اگر دلیل اجتهادی بر هیچ طرف پیدا نشد، نوبت میرسد به اصول عملی. گمان میکنم با بیان این امثله محل نزاع ما روشن شد که بحث ما در چه قسمتیه. مواردی که یقینا تحت آم باقیست کاری نداریم، مواردی که یقینا از تحت آم خارج شده مخصصش حتمیست کاری نداریم، مواردی که یحتمل از تحت آم خارج شده باشد، چون یحتمل یک تخصیص دوباره‌ای از ما صادر شده باشد، نسبت به این موارد بحث داریم که آیا عند شک نسبت به این موارد مشکوکه از عموم عام حق داریم استفاده بکنیم یا نه. بعد از اینکه این مثال ها رو دانستیم و محل بحث ما روشن شد، باید بدونیم که در این رابطه، یعنی در رابطه با مسئله حجیت عام نسبت به تمام باقی مونده بعد از تخصیص، چهار نظریه وجود داره. نظریه اول، اکثر متقدمین و متأخرین رأیشون این است که عام در باقی مونده بعد از تخصیص حجت است مطلقاً در مقابل تفصیلات بعدی. بعضی از علمای عامه و اهل سنت مدعی شدن که عام بعد از تخصیص دیگه اصلا ارزشی نداره، یک بار که تخصیص خورد دیگه نمیشد به این عام عمل کرد، در باقی مونده از افراد حجت نیست مطلقا. این نظریه است که مرحوم آقای حکیم در حاشیه‌ای که بر کفایه دارن به نام حقایق الاصول که در دو جلد چاپ شده، بسیارم کتاب ارزنده هست، اونجا به شخصی به نام ابی ثور از علمای عامه نسبت دادن، ولی در میان علمای شیعه قائلی به این اسم به نام برای این قول شناخته شده نیست. نظریه سوم، عده‌ای از اصولیین از قبیل ابوالقاسم کعبی بلخی و پیروان او تفصیل دادند. بین اون عامی که تخصیص خورده باشد به مخصص متصل با اون عامی که تخصیص خورده باشد به مخصص منفصل، گفتن عامی که مخصص به متصل باشد نسبت به تمام باقی مانده حجت، اما عامی که مخصص به منفصل باشد نسبت به باقی مانده دیگر حجت نیست و قابل تمسک هم نیست. نظریه چهارم درست برعکس نظریه سوم است، تفصیلی داده برعکس قول سوم که عام مخصص به منفصل در باقی مانده حجت، عام مخصص به متصل حجت نیست. این قول هم آقایان اصولیین بعضا تصریح کرده اند که لم نعرف قائله، ما نشناختیم که قائل این قول کی. خب بعد از بیان اقوال اربعه تا اینجا دو مرحله رو بیان کردیم. مرحله اول عنوان بحث و توضیح محل نزاع در قالب مثال ها، مرحله دوم بیان اقوال، و ما مرحله سوم بیان نظریه مرحوم مظفر و انتخاب قول حق. مرحوم مظفر می فرمایند که به نظر ما حق همون قول اول است، یعنی این عام بعد از تخصیص هم در تمام باقی مانده حجتون می شد بهش تمسک بکنیم، از اصالت العموم استفاده بکنیم. و می فرمایند که به عقیده ما اساسا این نزاع و این دعوا که راجع به حجیت عام هست مبتنی بر اون نزاعی است که در مبحث قبل بود که آیا استعمال عام در باقی مانده بعد از تخصیص یک استعمال حقیقی است یا یک استعمال مجاز. اون کسانی که در اون مسئله سابق استعمال را استعمال حقیقی دانستند مثل خود ما، البته در این مسئله دیگه مشکلی ندارند، فهم فی راحت ان هذا المطلب. دلیلش هم این است که اینها میگویند ادوات عموم وضع للعموم و شمول، بعد از تخصیص هم در همون معنی عموم و شمول استعمال میشه. نهایت چیزی که هست اینه که بعد از تخصیص مقداری دایره مدخول این ادوات عموم محدودتر شده، مزیقتر شده، کوچکتر شده، که پیش از تخصیص این چنین نبود. پیش از تخصیص دایره وسیع‌تر بود، افراد بیشتری رو شامل می‌شد. بعد از تخصیص دایره محدودتر شده، وگرنه هیچ گونه مجازیتی پیدا نشده. وقتی مجازیتی پیدا نشد، عام همچنان حقیقته، ادات عموم همچنان در معنای حقیقی به کار می روند، البته شکی هم نیست که حجت هم خواهد بود از مولا بر عبد، از عبد بر مولا، هر کسی می تواند به این عموم عام احتجاج بکن. یعنی اگر عبد در این موارد مشکوک رفت اکرام کرد، مولا حق ندارد اعتراض بکند، چون عموم عام اینجاها رو می گیره، و اگر عبد اینها رو انجام نداد، مولا حق دارد او را مؤاخذه بکند و عبد حق اعتراض نداره. بنابراین ماها در این مسئله مشکلی نداریم، ما میگیم حقیقته، حقیقت شد دنبالش حجیت هم مسلمن میاد. اما اون کسانی که در اون مسئله استعمال عام را در باقی مانده مجازی به حساب آوردن، اینها در مسئله ما راجع به حجیت عام در باقی مانده دو دسته شده اند. یک دسته مدعی هستند که عام بعد از تخصیص مجاز می شود و مجاز هم دارای مراتبی است. یک مرتبه از مجاز همون تمام الباقی است. مثلا 90% افراد را همه را شامل میشه. مرتبه دیگرش عبارت است از بعض باقی مانده، که خود این بعض هم مراتبی داره. منظور از این بعض اکثر باشه، اکثر افراد باقی مانده، منظور کثیری از این افراد باشه، منظور نصف این افراد باقی مونده باشه، منظور قلیلی از این افراد باشه، منظور اقل از این افراد باشد، اینا تماما مراتبه. ولی در این حال این دست مدعی هستن که عام در تمام باقی مونده حقیقت حجت هست. چرا این حرفو میزنن؟ به حکم این که میگن ما یک قانونی داریم به نام این که اذا تعذرت الحقیقت فاقرب المجازات اولا بالاراده، وقتی ما نتونستیم به جهتی از جهات معنای حقیقی را از کلام اراده بکنیم، البته اراده کردن نزدیکترین معنای مجازی به حقیقت اولویت داره. از ضرورات تقدر و به قدرها، پله پله باید پایین آمد. و در ما نحنوفی اقرب المجازات به اون حقیقت که عموم باشد عبارت است از همون تمام الباقی، تمام باقی مونده. بنابراین عام بعد از تخصیص هم در تمام باقی مونده استعمال می شود. وقتی در این معنا استعمال شد، حجیت هم پیدا میکند از عبد بر مولا و از مولا بر عبد. این حرف این دسته، با اینکه مجاز هست، معذالک روی این قانون اولویت میگن همون تمام الباقی مراد است الی آخر. در مقابل این جماعت دسته دیگری مدعی هستند که عام بعد از تخصیص مجاز میشود و مجاز چنان که گفتیم مراتب فراوانی دارد و به نظر ما تمام این مراتب مساوی هستند و برابر هستند. هیچ کدام از این مراتب اولویتی نسبت به مرتبه دیگر نداره، همه مجاز است و همه قابل اراده شدن. وقتی هیچ کدام اولویت نداشت، نتیجان میشد که کلام میشه مجمل و ما نمیدونیم که الان بعد از تخصیص کدام مرتبه از این مراتب اراده شده. وقتی ندانستیم و مجمل شد، چنین عامی دیگه ارزش نداره، نسبت به باقی مونده حجیت نخواهد داشت. هیچگاه کلام مجمل حجت نیست و قابل تمسک نیست. نتیجه بگیریم، اونها که قائل شدن به حقیقت بودن استعمال، اونها در این مسئله مشکلی نداشتن، ولی اونها که قائل به مجازیت شدن در این مسئله قدری مشکل پیدا کردن. دو دسته شدن، یه دسته طرفدار حجیت، یه دسته طرفدار عدم حجیت. در خاتمه مرحوم مظفر می‌فرمایند که یه عده از اصولیین پنداشتن که هر کس در اون مسئله سوم قائل به مجازیت شد، حتما باید در این مسئله هم قائل به عدم حجیت بشه. ملازمه انداختن بین این باب و اون باب، هر که اونجا قائل به حقیقت شد، اینجا قائل به حجیت میشه. میگه عام در تمام الباقی حجت، و هر که در اونجا قائل به مجازیت شد، اینجا قائل به عدم حجیت میشه. میگه عام در باقی مونده حجت نیست. یه همچه حرفی زنه. مرحوم مظفر می‌فرمایند که این توهم، توهمی است باطل. و الان دیدیم که خود قائلین به مجاز دو دسته شده اند. شما چطور میتونید به اینها نسبت بدید که ملازمه است؟ اینها خودشون در کلماتشون مرحوم صاحب معالم از همین کسان مجازیت هست، معذالک میگد استعمال عام در تمام الباقی حجت، نه اینکه حجت نباشه. بنابراین نمیتونیم بهشون نسبت بدیم حتما این چنین باید باشه. نه، اینها در اونجا همه گفتن مجاز، ولی در مسئله ما این حضرات دو دسته شدن. یه دسته میگن این عام در باقی مونده حجت هست، یه دسته میگن حجت نیست. پنجمین بحثی که از مباحث عام و خاص مطرح شده راجع به این است که آیا اجمال دلیل خاص به دلیل عام سرایت می کند یا نه. مقدمتاً باید بدانیم که مخصص تقسیماتی داره که تا کنون ضمن چهار مبحث پیشین به برخی از این تقسیمات اشاره شده، از جمله این که مخصص گفتیم یا مخصص متصل هست یا مخصص منفصل. تقسیم دیگر این است که مخصص یا مخصص لفظی است، کتاب، سنت، الفاظ، یا مخصص لبی است که اجماع و حکم عقل باشه. اینم در مباحث قبل بهش اشاره شد، بعدن هم تفصیلا خواهد آمد. تقسیم سومی که برای مخصص آقایون ذکر میکنن این است که مخصص لفظی یا مبین هست یا مجمل یا دارای معنای واضح و روشنی است یا خود مخصص مجمل. خب اون چی که تا به حال ما در مباحث قبلی در مبحث سوم راجع به حقیقت و مجاز، در مبحث چهارم راجع به حجیت و عدم حجیت بحث کردیم، مربوط به مواردی می شود که مخصص ما و دلیل خاص ما کاملا مبین و واضح باشه، هیچ ابهام و اجمالی نداشته باشه، نه ابهام در معنا و مفهوم داشته باشد و نه ابهام در مصداق خارجی، هیچ کدوم 100% مبین باشه، هم مفهومش مبین است هم مصادیق خارجیه اون، هیچ کدوم بر ما مشتبه نیست. مباحث تا اینجا مربوط به این بخش بود و نظر ما این شد که استعمال عام در باقی مونده از افراد بعد از تخصیص حقیقت مطلقا و همچنین این عام نسبت به تمام باقی مونده از افراد بعد از تخصیص حجت مطلقا، عقیده ما این شد. حالا در این مسئله پنجم بحث ما راجع به مواردی است که مخصص مجمل و مبهم باشد، دو پهلو یا چند پهلو باشد، ذو احتمالین یا ذو احتمالات باشد. سوال این است که آیا اگر مخصص ما مجمل شد، اجمال دلیل خاص به دلیل عام سرایت می کند و سبب می شود که عموم عام هم مجمل بشد؟ در نتیجه فقط به قدر متیقن باید اکتفا بکنیم و هر کجا شک کردیم دیگه نمیتونیم از عموم عام استفاده بکنیم، یا این که نه، اجمال دلیل خاص سرایت به دلیل عام نمی کند، لطمه ای به حجیت دلیل عام نمی زند، به نتیجه در هر کجا که ما شک کردیم از عموم عام و اصالت العموم میتونیم استفاده بکنیم. این دعواها همش در مقام شک ثمرش پیدا میشه، اونجا که یقین داریم که این عموم عام میگیرد که جای بحث نیست، اونجایی هم که یقین داریم که از عموم عام خارج است که جای بحث نیست، عند شک ثمره پیدا میکنه. حالا قبل از این که این بحث رو کاملا دنبال بکنن، این مقدمه کلی رو که گفتیم روشن شد اجمالا محل بحث ما چیه. مقدمه دیگری را که جزئی تر هست مربوط به همین مبحث پنجمه اینجا ذکر میکنیم و اون اینه که خود اجمال و ابهام دلیل خاص در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشه و به دو صورت متصوره. صورت اول، در بعض موارد اجمال و ابهام در معنا و مفهوم دلیل خاص است. از این قسم در اصطلاح آقایان اصولیین به شبهه مفهومیه تعبیر می شود. شبهه مفهومیه عبارت است از این که اصل معنا و مفهوم دلیل خاص و عنوان مخصص برای ما مجمل و مبهم باشد، یعنی نمی دونیم که اصلا این کلمه دلالت بر چه معنایی دارد، کدوم معنا ازش اراده شده، کدوم احتمال از این کلمه اراده شده، دو یا چند احتمال درش داده میشه. برای این قسم ابتدا چند مثال میزنیم تا روشن بشه که شبهه مفهومیه یعنی چه. مثال اول، این مثال یک مثال عرفی است که مربوط به عرف خاص اصولیینه و متداول هم هست بین اصولیین که همیشه این مثال رو میزنه. فرض فرمایید که مولایی به عبدش گفت اکرم العلماء، بعد هم با مخصص متصل یا مخصص منفصل فرمود الا الفساق منهم، این مال متصل، یا لا تکرم الفاسقین منهم، این مال منفصل. اما ما نمیدونیم که معنای فاسق چیست. آیا فاسق یعنی کل من خرج عن طاعت الله، این معنی فاسقه، اما از کسی که مرتکب کبیره می شود و کسی که اصرار بر صغائر دارد و یا حتی مرتکب صغیره می شود، این معنا هست. یا مراد از فاسق عبارت هست از خصوص کسی که مرتکب گناهان کبیره می شود یا اصرار بر گناهان صغیره دارد. خب ملاحظه می فرمایید که اجمال و ابهام در معنای کلمه فاسق هست، مفهوم این عنوان خاص و این دلیل مخصص برای ما مجمل شد که این مراد است یا اون. مثال دوم، مثال شرعی، مولایی به عبدش، فرض کنید که شارع مقدس اینجور فرموده دیگه، مولایی مثال عرفی نیست، شارع مقدس اینجور فرموده کل ما این طاهر، در لسان روایات اینجور آمده کل ما این طاهر الا ما تغیر طعمه او لونه او ریحه. فرض بفرمایید که ما نمیدونیم که مراد از تغییر چیست. آیا مراد از تغییر خصوص تغییر حسی است، یعنی اون تغییری که به یکی از حواس ظاهری، حس ذائقه چشایی، حس باصره بینایی، حس شامه بویایی احساس میشه و ادراک میشه، و این منظوره، چنان که بعضی از فقهای شیعه مثل شهید ثانی این رو تأیید و ترجیح میدن، یا مراد از تغییر اما از تغییر حسی و تغییر تقدیری. تغییر تقدیری معناش اینه که فرض کنید اوصاف سگانه‌ای که ذکر شد برای آب از حیث رنگ بو مزه با اوصاف اون نجاست مثل همن و یکی هستن و لذا تغییر به یکی از حواس سگانه ظاهری محسوس نیست ولی فی الواقع وجود داره. اگر این رنگ آب رنگ طبیعی بود اون نجاست دیده می شد مثلا، اگر درش هست، ولذا این رو تغییر تقدیری و معنوی می گوین که نظر علامه در بعضی از کتاباش همینه، تغییر تقدیری را هم موجب تنجس می دونه. خب آیا مراد خصوص تغییر حسی است یا اهم از تغییر حسی و تغییر تقدیری؟ اجمال و ابهام در معنا و مفهوم دلیل خاص. مثال دیگر، فرض کنید که مولایی به عبدش فرمود احسن الظن الا به خالد، گمانت را نیکو بکن مگر به خالد، به او حسن ظن نداشته باشد. آقایان اصولیین میگن که حذف متعلق مفید عموم هست، در اینجا گفته احسن الظن الا به خالد، نگفته احسن الظن به چه کسانی، بعد استثناء کرده الا به خالد، این معناش نیست که احسن الظن به کل احد، به هر انسانی عمومیت داره. شاهد این تعمیمم همون استثنای بعدی است، اگر عمومیت نداشت استثناء الا به خالد استثناء میشد غلط. خب یا آمی رو گفته یه استثنایی رم زده ولی ما نمیدونیم که مراد از این خالد چه کسی است. آیا مراد خالد ابن بکر است مثلا، یا مراد خالد فرزند سعد است مثلا؟ در اینجا هم باز اجمال در معنا و مفهوم کلمه خالده، خالد وضع شده برای اون هیکل خارجی، ولی حالا دو نفر اسمشون خالد هست مسما به این اسمن، ما نمیدونیم که منظور کدوم یکی از این دو نفره. خب شد سه مثال. یه مثال عرفی بین المللی اصولیین هست که اول گفتیم، دو مثال هم بعدن آوردیم. این دو مثال رو مرحوم مظفرم در کتاب آوردن و سر این که ایشون دو مثال آورده این است که مثال اول مربوط به اقل و اکثره، مثال دوم مربوط به متباینه این هست که انشالله در درس بعدی این معنا کاملا روشن خواهد شد که منظور از اقل و اکثر چیه و منظور از متباینه این چیه. تا اینجا هرچه گفتیم و مثال زدیم مال اونجایی بود که اجمال و ابهام در معنا و مفهوم دلیل خاص باشد. و اما قسم دوم، گاهی هم اجمال و ابهام در ناحیه مفهوم دلیل خاص نیست، بلکه معنا و مفهوم این دلیل 100% مبین و روشنه، اما اجمال در ناحیه مصادیق خارجیه این عنوان هست. یعنی شک ما در این است که آیا فلان فرد به خصوص که مشمول عموم عام هست و عنوان عام حتما او را شامل می شود، از تحت این عموم عام حکمن بیرون شده و در عنوان دلیل خاص و مخصص داخل شده، یا این که نه همچنان در تحت عموم عام باقی است. مثلا فرض کنید که مولا گفته اکرم العلماء الا الفاسقین منهم، یا منفصلا گفته لا تکرم الفاسقین منهم. ما میدانیم که فاسق یعنی کسی که مرتکب کبیره می شود یا اصرار بر صغیره دارد، غیر از این رو شامل نیست. این رو یقین داریم، معنیش اینه، از ابهام در معنا و مفهوم نیست. ولی نمیدونیم که آیا زیدی که از افراد عالم هست مرتکب کبیره می شود و مصر بر صغیره هست یا نه. اگر باشه مخصص او رو می گیرد، اگر نباشد عموم عام او رو می گیرد. اینجا اجمال در ناحیه مصداق خارجی مخصصه. از این قسم اجمال و ابهام و شبهه تعبیر می شود به شبهه مصداقیه. مثال دیگر، فرض کنید که ما میدونیم در همون مثال کل ما انطاهر الا اذا تغیر الى آخر، ما میدونیم که مراد از تغیر خصوص تغیر حسی است، شامل تقدیری نیست. ولی نمیدونیم که این آبی که مثلا فرضاً شیره متنجس در میان او ریخته شده و رنگش عوض شده، آیا این تغیر محسوس مال شیره است بنابراین آب نجس نشده، یا مال نجاست است پس آب نجس شده. یا اینجور محاسبه بکنیم که فرضاً میدونیم که مراد از تغییر عام است، از تغییر حسی و تغییر تقدیری، ولی نمیدونیم که آیا این آبی که در جلوی چشم ماست با نجاست متغیر شده یا نه به غیر نجاست متغیر شده. شک ما در مصداق است نه در معنا و مفهوم. بعد از دانستن این مقدمه باید بدونیم که هر کدوم از شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه دارای احکام و مسائل جداگانه هستند که هر کدوم یک بحث مستقل و علاهده‌ای رو میطلبه و انشاءالله در مباحث آینده این دو را جداگانه ما دنبال خواهیم کرد تا برسیم. حجیت العام المخصص فی الباقی، حجت بودن عامی که تخصیص خورده و مبتلا به تخصیص شده در باقی مونده از افراد بعد از تخصیص. اذا شکک نافی شمول العام المخصص، عرض کردیم نسبت به مواردی که یقینی هست که عموم عام اونجا رو میگیرد جای بحث نیست، نسبت به مواردی هم که یقیناً عموم عام اونجا رو نمیگیره جای بحث نیست. در موارد مشکوک این مسئله ثمر داره. اگر گفتیم حجتون از اصالت العموم میشه استفاده کرد، موارد مشکوک را داخل میکنیم در تحت عام. اگر گفتیم لیس به حجتن، دیگه موارد مشکوک از عموم عام استفاده نمیشه. اذا شکک نافی شمول العام المخصص، هرگاه شک بکنیم در موردی در شمول عامی که تخصیص خورده، مبتلا به تخصیص شده، مر بعضی از افراد باقی مونده از عام را بعد از تخصیص نسبت به بعضی قطعا شامله، ولی نسبت به بعضی شک داریم. منشأ شکمون هم گفتیم، چون احتمال میدیم یک بار دیگه این عام مبتلا به تخصیص شده باشه، ولی یقین هم برای این مطلب نداریم. خب وقتی شک کردیم به خاطر احتمال تخصیص، سوال این است که فحل العام حجتون فی هذا المعنا، آیا عموم عام حجیت داره در این معنا، در فی هذا البعض، در این بعض باقی مونده، یا حجت نیست در این بعض مشکوک؟ فیتمسک به ظاهر العام لادخال، به نظر ما عام حجت هست، از عموم عام استفاده میشه، پس تمسک میشد. فحل العام حجتون در این بعض حجیت داره، پس در نتیجه این متفرع بر حجت بودنه، پس در نتیجه تمسک میکنیم ما به ظاهر این عموم به منظور ادخال اون بعض مشکوک در حکم این عام که مثلا وجوب اکرام باشه یا هرچه. خب حل العام حجتون تا به ظاهرش تمسک بکنیم املا مثلا، یا حجت نیست، قابل تمسک نیست. علا اقوال، اینجا یک کلمه علا ظاهر افتاده یا مقدره، یعنی اختلاف و علا اقوال، آقایان اختلاف کردن بر چهار قول. ابتدا مثال میزنیم. مثلا اذا قال المولا کل ما ان طاهر، اگر مولای باب مولای شارع مقدس مثلا فرمود هر آبی پاک، ثم استثنا من العموم به دلیل متصل او منفصل الماء المتغیر بالنجاسه، بالنجاسه، سپس استثناء کرد از عموم عام با یک دلیل متصل یا با یک دلیل منفصل آبی را که متغیر شده باشد احد اوصاف سگانش، رنگ یا بو یا مزهش، به توسط نجاسه. گفت الا اذا تغیر کذا و کذا احد اوصاف ثلاثه. خب و نحن احتملنا، و ما در اینجا احتمال دادیم، فرض بحث ما اینجاست، احتمال دادیم که مولا استثناء کرده باشد آب قلیلی را که ملاقات با نجاست کرده، تغییرم درش حاصل نشده، نه با همون مخصص قبلی، با یک تخصیص دوباره عامیست، مخصص قطعی داره، احتمال میدیم یه مخصص دیگرم به پیکر این عام وارد شده باشه و این عام رو تخصیص زده باشه، این احتمال. در چنین موردی فاذا قلنا بان العام المخصص، اگر قائل شدیم ما به این که عام تخصیص خورده حجت فی الباقی، در باقی مونده از افراد حجت، نترد هذا الاحتمال، ما ترد خواهیم کرد، دور می افکنیم این احتمال را، احتمال استثناء و تخصیص دوباره را، به توسط ظاهر عموم عام در جمیع باقی مونده، میگیم این عام ظهور در تمام ما بقی دارد و کل ظاهرن حجتون، پس به حکم اصالت العموم این افراد را میگیم عام میگیرد و حجیت داره، دیگه جای تخصیص و شک و اینها نیست. فنحکم، وقتی به عموم عام تمسک کردیم، نتیجه این میشد که فنحکم، فتوا میدیم و حکم میکنیم به طهارت این آب قلیلی که الملاقی با نجاست و این صفت دارد، غیر المتغیر، احد اوصاف ثلاثه‌اش هم متغیر نشده. اما و اذا لم نقل به حجیتی فی الباقی، اگر قائل نشدیم ما به حجیت اون عام در باقی مونده، فیبقا هذا الاحتمال، اونگاه نسبت به مواردی که یقین داریم در تحت عموم عام باقی است، به یقینمون عمل میکنیم نه به اصالت العموم، نسبت به مواردی که شک داریم احتمال تخصیص دیگر میدهیم، اونجا دیگه از این عموم عام نمیتونیم بهره مند بشیم، حتما باید بریم سراغ یک مخصص، یک دلیل خارجی یا دلیل اجتهادی یا اگر نبود دلیل فقاهتی و اصل عملی. اذا لم نقل به حجیت عام در باقی مونده، یبقا این احتمال تخصیص نسبت به آب قلیل کذایی معلقا، پا در هوا میمونه، لا دلیل علیه من العام، دیگه حکمش از عموم عام استفاده نمیشه، فنلتمس و باید طلب بکنیم برای این احتمال و این فرد مشکوک یک دلیل آخری را که یقول و به طهارتی او نجاسته اون دلیل دیگر دلالت بکند او یقوم و قیام بکند به طهارت این آب یا به نجاستش، از این عموم دیگه استفاده نشد. خب این یک مثال، مثالهای متنوعی ما زدیم برای اینکه محل بحث روشن بشه. میفرمایند که والاقوال فی المساله کثیرتون، اقوال در این مسئله فراوان است که از خارج گفتیم اهم منها چهار قوله. منها التفصیل، قول اول و دوم را دیگه ذکر نمی کنن. یک قول این است که مطلقاً این آب در تمام باقی مونده حجت است. قول دوم این است که مطلقاً در باقی مونده حجت نیست. قول سوم این است که ما بیایم تفصیل بدیم بین المخصص بالمتصل، بین اون آمی که تخصیص خورده باشد به مخصص متصل، و یکون و این آم حجتن فی الباقی، این آم در باقی مونده، در تمام باقی مونده حجته، پس در موارد مشکوکم از عموم آم بهرمندی. و بین اون آمی که تخصیص خورده باشد به مخصص منفصل، فلا یکون و این آم نسبت به باقی مونده حجت، پس در موارد مشکوکم از عموم آم ما نمیتونیم استفاده بکنیم. نظر چهارم و قیل بالعکس، به عکس قول سوم تفصیل دیگری داده اند. و الحق فی المسئله هو الحجیت مطلقا، مرحوم مظفر میفهمند که به نظر ما حق در مسئله همون قول اول است که اشاره کردیم ولو در متن نیامده، حجیت مطلقا، این عام در تمام باقی مونده حجته، چه تخصیص خورده باشد به مخصص متصل و چه تخصیص خورده باشد به مخصص منفصل مطلقا. دلیل ما چیه؟ دلیل ما یک کلام، لأن اساسا نزاعه، اساس و ریشه این دعوا که حجتون املا، ناشئون سرچشمه میگیرد من النزاع فی المساله السابقه، از اون اختلافی که در مسئله پیشین بود که آیا این عام در باقی مونده حقیقت است یا مجاز. و هیه و اون مسئله سابقه این است که ان العام المخصص، عامی که تخصیص خورده بعد از تخصیص مجازون فی الباقی، استعمالش در باقی مونده یک استعمال مجازی است املا، یا استعمالش در باقی مونده یک استعمال حقیقی است. و من قائل بالمجاز، اونهایی که در اون مسئله قائل به مجازیت شدن اینجا مشکل دارن، یستشکل و اشکال میکنن بعضیاشون فی ظهور العام و حجیت العام، در این که این عام ظهور داشته باشد و دنبال ظهور حجت باشد در تمام باقی مونده. چرا اشکال میکنن؟ میگن مشکل است که این عام حجت باشه، قابل تمسک باشه. من جهت ان، از این ناحیه که المفروض ان، فرض این است که استعمال عام در تمام باقی مجازون، این یک مرحله، و استعمال عام در بعض الباقی هم مجازون آخر ایزن، اینم یک مرحله. بعض الباقی هم مراتبی داره، اکثر، کثیر، نصف، قلیل، اقل، الاخر. وقتی این شد فیقون نزا، وقت این حضرات خودشون دو دسته شدن، نزا و دعوا واقع شده در این که المجاز الاول اقرب الالحقیقت، اون مجاز اول که نزدیکترین مجاز به معنای حقیقی باشه، استعمالش در تمام باقی مونده، اون یکی نزدیکتر به حقیقته. خب معلوم است از 100% که پایین آمدیم 90% مثلا اقرب الالحقیقت است، از 80%، 70%، 50% الی این اقرب است. فیکون العام ظاهرا فیه، پس عام ظهور پیدا میکند در اقرب. این یک نظر از باب این که اذا تعذرت الحقیقت فاقرب المجازات اولا بالاراده من الکلام، یا این که نه، المجازین متساویان، این دوتا مجاز با هم دیگر مساویان و در عرض همان، به نتیجه فلا ظهور فی احدهما، ظهوری نیست برای این عام در هیچ کدوم از این دوتا معنای مجازی، نه ظهور دارد در اون مجاز اول و نه ظهور دارد در این مجاز دوم. فاذا کان المجاز الاول، اگر توانستیم اثبات بکنیم که اون مجاز اول استعمالش در تمام الباقی هو ظاهر، اون چون اقرب از کلام ظهور در او داره، کان العام، نتیجه میگیریم که پس عام حجتون در تمام باقی مونده، در موارد مشکوک هم ازش استفاده میکنیم. و الا فلا یکون حجتن، اگر نتونستیم این را ثابت بکنیم، گفتیم نه آقا مجازات همشون مساوی هستن، هیچ کدوم اولا بالاراده نیستن، فلا یکون این عام حجت در تمام باقی مونده، و در نتیجه در موارد مشکوک نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. بله نسبت به موارد متیقن ما به یقینمون عمل میکنیم، دیگه کاری به عموم عامم نداره. این مال قائلین به مجاز که دیدیم اینجا دو دسته شده. و اما نحنو، اما ما اصولیین، مشهور اصولیین، الذین، اون جماعتی که نقول و قائل هستیم به ان العام المخصص حقیقتون، میگیم عام تخصیص خورده حقیقت است در تمام الباقی، استعمالش بعد از تقسیم یک استعمال حقیقی است کما تقدم. نحنو ففی راحت من هازن نزا، ما از این دعوا راحتیم، این دعوا شامل حال ما نیست. چرا؟ لعنا قلنا، چون ما در مبحث سوم گفتیم ان عدات العموم باقیتون الا ما لها من معنی شمول، ادوات عموم بعد از تخصیص هم به همون معنای حقیقیش باقیه، باقی هستن بعد از تخصیص بر اون معنایی که برای اینها بوده است، که عبارت است از معنی شمول و عمومیت لجمیع افراد مدخولشون، تمام افراد مدخولشون رو میگیره. حالا مدخولش یک فرد یک کلمه باشد یا دو تا لفظ دلالت بکنه بر اون معنایی که قبلا توضیح شد، توضیح داده شد. فاذا خرج من مدلولها، هنگامی که خارج شد از مدخول این ادوات عموم بعضی از افراد و مصادیق به توسط تخصیص به مخصص متصل یا به مخصص منفصل، این بعض خارج شد، باز هم فلا تزال و همواره ثابت و برقرار است دلالت این ادوات عموم علل عموم باقیتن علا حالها، این دلالت همچنان باقی بر حال خودش هست، بر عمومیت دلالت می کند، در معنای حقیقی خودش استعمال شده. و انما مدخولها تتزیق دائره تو به تخصیص، مدخول این ادوات عموم دایرهشون، دایره شمولشون به واسطه تخصیص مزیق‌تر شده، وگرنه مجازیتی از این نایه پیش نیامده. وقتی باز هم حقیقت شد البته حجت هم خواهد بود، این دعوا در حجیت فرع بر مجاز شدنه، اگر گفتیم حقیقت هست کسی دعوا در حجیتش نداره. پس به نظر ما حکم العام المخصص، حکم و قانون عام تخصیص خورده، حکم اون عامیست که قانون همون عامیست که غیر مخصصه. در چه مثل اوز؟ فی ظهور این عام مخصص مثل عام غیر مخصص، فی شمول، در شمول و فراگیری لکل ما یمکن ان یدخل فیه، مرحران چرا که ممکن است این که داخل در او باشد، چه افراد متیقنه و چه افراد مشکوکه. پس میتونیم از عموم عام استفاده بکنیم. بلا ای حالن بعد القول به ان العام المخصص، بعد از اینکه ما قائل شدیم این که عام مخصص حقیقتون فی الباقی الا ما بینا، در بحث سوم دیگه لا یبقا شک کن فی حجیت عام، در باقی مونده جای شک نیست، حتما حجت هم هست، کل حقیقتن حجت هم هست. و این نمایق و شک الا تقدیر قول به مجازیت، اگر گفتیم استعمال مجازیز اون موقع بحث پیش میاد که اقرب المجازات رو بگیریم یا مجازات مساویان، اگر گفتیم حقیقت هست دیگه جای این مباحث نیست. فقط نقول و اینایی که قائل به مجازیتن خودشون دو دسته شدن، فقط نقول و انه این عام بعد از تخصیص حجتون در باقی، همونطوری که صاحب معالم، صاحب قوانین و دیگران فرمودن، الا حاضر تقدیر، یعنی الا تقدیر قول به مجازیت. وقت لا نقول و گاهی هم قائل نمیشیم به حجیت، اما این که نظر بعضی دیگر هست، خود اینها دو دسته شدن، لا انهو دارن دفع توهم میکنن، بعضی ها فکر کردن که ملازمه است بین قول به مجازیت در اون مسئله سوم با قول به عدم حجیت در این مسئله چهارم، گفتن هر که اونجا گفت مجاز اینجا باید بگه نه حجت نیست. مرحوم مظفر میفرماد این اشتباهه، دیدیم که الان صاحب معالم میگفت مجاز، معزالی میگفت حجت، صاحب قوانین هاکذا، این چه نیست که اینا ملازمه باشد. لا انه کل من یقول، نه این که ما بیایم به صورت قانون کلی بگیم که هر کسی در اون مسئله سوم یقول و بالمجازیه، در این مسئله چهارم یقول و بعدم حجیت، این چنین نیست. کما توهم ذالک، این کلیت را و این تلازم را بعضی از علما دیدیم که نه، این بل وجدان باطله، یه عده از افرادی که اونجا مجازیت رو گفتن اینجا حجیت رو گفتن، مثل صاحب معالم، صاحب قوانین، بهترین دلیل است بر بطلان این توهم. مسئله پنجم راجع به این است که هل یسری اجمال المخصص الالعام، اگر مخصص ما در موردی مجمل شد آیا سرایت می کند اجمال این دلیل خاص به دلیل عام؟ عموم عام را هم مجمل می کند، از قابلیت تمسک می اندازد یا نه؟ کان البحث و سابق مبحث پیشین باب حجیت العام فی الباقی که عبارت بود از حجیت عام در باقی مونده از افراد بعد از تخصیص، این بحث چارم فی فرض ان الخاص در این فرض بود که دلیل خاص ما 100% مبین باشد، هم از حیث معنا هم از حیث مصداق، لا اجمال فیه، هیچ اجمال و ابهامی درش نباشد. و انما الشک فی تخصیص غیره، فقط شک ما در تخصیص غیر این عنوان خاص است، مما از افرادی که علم خروج و عن الخاص، یعنی یقین داریم که اون افراد دیگه داخل در تحت این خاص نیستن، ولی احتمال یک تخصیص دوباره می دادیم که مسئله رو روشن کردیم. اینا تماما مال این قسمه. و علینا الان ان نبحث، اینجا یه مقدمه کلی گفتیم راجع به تقسیم بندی مخصص که یکی از تقسیمات این است که مخصص یا مبین است یا مجمل. حالا اینجا یه مقدمه جزئی تر داریم، بعد تفصیلا وارد بحث میشیم. علینا الان در این بحث پنجم ان نبحث ان حجیت العام فی فرض اجمال الخاص، بحث بکنیم از حجیت دلیل عام در فرضی که دلیل خاص ما مجمل باشه. آیا این عام در باقی مونده حجت هست یا عام مجمل میشه دیگه قابل تمسک نیست؟ مقدمتاً میفرمایند ولی اجمال علی نحوین، اجمال دلیل خاص خودش دو جور هست. نحو اول الشبهه المفهومیه، گاهی اجمال و ابهام در معنا و مفهوم دلیل خاصه و هیه. و اون شبهه مفهومیه تعریفش اینه، فی فرض شک، در فرضی است که ما شک بکنیم و مردد باشیم در نفس معنا و مفهوم خاص، نه در مصداق خارجی. خود معنی برای من مجمله. به انکان مجملن، به این که بوده باشد اون مفهوم خاص مجمل و مبهم. اینجا مثال های متنوعی زدیم، سه مثال زدیم که دو مثال رو مرحوم مظفر ذکر میکنن. مثال اول، مانند قول امام علیه السلام کل ما این طاهر الا ما تغییر طعمه او لونه او ریحه، هر آبی به صورت کلی پاکه مگر اون آبهایی که متغیر شده باشد طعمشون، مزه اونها یا رنگشون یا بویشون به توسط نجاست. الذی اون قول امامی که یشک و فیه شک میشد در این قول، این که مراد از تغییر که عنوان خاص است الا ما تغییر، خصوص تغییر حسی است کما علیه جماعتون مثل شهید ثانی و دیگران، یا اهم از او ما یشمل و تغییر تقدیری، شامل تغییر تقدیری هم می شود کما علیه جماعتون اخرى مثل علامه و دیگر. معنی کلمه تغییر برای ما مردد شد بین الاقل و الاکثر، این مثال اقل و اکثر. مثال دیگر، و مانند قول ما احسن الظن الا بخالد الذی یشک فیه، اون قول مایی که شک میشه در او این که مراد از خالد آیا خالد ابن بکر است یا خالد ابن سعد است مثلا. اینجا را میگیم دوران بین متباینین، خالد ابن بکر و خالد ابن سعد متباینن، قدر جامع ندارن. انشاءالله درس بعدی روشن میشه معنای اقل و اکثر و متباینین چیه. این یک نحو. نحو دوم و قسم دوم از شبهه المصداقیه و هیه فی فرض شک. شبهه مصداقیه تعریفش اینه، در فرضی است که ما شک داشته باشیم فی دخول فرد من افراد العام فی الخاص، در این که آیا فلان فرد از افراد عام که حتما داخل در تحت عام هست از تحت عام خارج شده حکمن و داخل در عنوان خاص شده یا نه، مع وضوح مفهوم الخاص، اما معنا و مفهوم دلیل خاص برای ما هیچ گونه ابهامی نداره. یه مثال زدیم راجع به اکرم العلماء الا الفاسقین که اونجا رو توضیح دادیم، یه مثال هم مرحوم مظفر میزنن راجع به این مسئله، همون مثال کل ما انتایر که الان دید. موضوع مفهوم الخاص، به انکان اون مفهوم مبینن لا اجمال فیه، هیچ اجمالی در این مفهوم نیست. کما ازا شد که در همون مثال آب سابق که بالا بود، انما ان معینن فلون آب خارجی اتغیر به نجاست، آیا متغیر شده به واسطه نجاست و دخل در حکم خاص، ام لم یتغیر که نجس شده، ام لم یتغیر به نجاست، مثلا به واسطه شیره متنجس تغییر پیدا کرده یا غیر اون، فولا یزال باقی ان علی طهارت، این آب همچنان باقی بر طهارت و پاکیش هست و در تحت عموم عام باقیه. ول کلام فی شبهتین مفهومیه و مصداقیه یختلف و اختلافن بینن، احکامشون کاملا از هم جداست. در شبه مفهومی اکثر میگن به عموم عام میشه تمسک کرد، در شبه مصداقی اکثر میگن نمیشد از عموم عام استفاده کرد، اقوال کاملا از هم جداست. فلنفرد، پس باید مستقل بیاریم و جدا بیاریم، منفرد بیاریم برای هر یک از این دو شبه بحثن مستقلن، یک بحث علاهده و بحث جدایی را. الف از شبهه المفهومیه، مبحث اول راجع به شبهه مفهومیه است تا برسیم.